چی؟ شما باید به ما بگین. از راه تلفن ها 225009 220 486 برای ما تعریف بکنید که تاثیرگذارترین شخصیت تو زندگی شما کی بوده، دربارش با ما حرف بزنید. یا از راه سامانه پیامگیر 30900 به این سوال جواب بدین. بریم و با شما سلام علیک کنیم. خب پیامک فرستادین به 30900. جناب آقای دکتر رستگار عزیز سلام بر شما، این پیامک شما رو با افتخار میخونم. نوشتید درود بر جناب آقای شهرزاد گرامی، خدا قوت. ضمن اظهار تأسف مجدد از خداوند صبر برای شما آرزو میکنم. جامعه شهر دیگریست و در رادیو این برنامه با صدای شما لذت بخش است. آقای دکتر رستگار سپاسگزارم از لطف و همراهی و همدردی شما که هم که هستید برای ما یک افتخار، به ما آرامش میدهد. حضور شما شنونده های بزرگوار و فرهیخته به ما آرامش میبخشد. دوست دیگر احمد نصرتیان از اردبیل، بچه اردبیل هستی الان اصفهانی، نوشتی که سلام کردی ابتدا و گفتین که حاضری منو بزنین، ضمناً تسلیت به من گفتین. خیلی متشکرم از همدردی شما دوست عزیزم. همینطور مجید امیدی از ساوه، خیلی ممنونم، باز هم اظهار همدردی کردین، سپاسگزارم. آقا مجید گرامی خیلی ممنونم از این که به من فکر میکنین و احترام میگذارین به این همراهی در خانواده راه شب، آدمی احساس آرامش میکند. آقای جاسم خالقی از خوزستان، خیلی ممنون. به آقای بیات سلام کردین، به احمد آقا همینطور سلام کردین و در گذشت خواهر گرامی جناب طالبیان رو هم تسلیت گفتید، خیلی ممنون. میدانم که آقای طالبیان صدای شما رو میشنوند و انرژی های شما رو دریافت میکنند در این لحظه هایی که باید صبور باشن. ایشون البته پیشتر هم در سوک عزیزان نشستند، اما هر بار سهمگین است نشستن در سوک یک عزیز. غلام عزیز از سمنان، درود بر شما، سپاسگزارم که همراه ما هستید. نوشتید که کسی که بعد از پدر و مادر تو زندگی واقعا تاثیرگذار بوده همسرمه که در شرایط سخت منو همراهی کرده و از همین برنامه از همین قلب ازش تشکر میکنم. خیلی متشکرم، ما هم از ایشون تشکر میکنیم که با شما همراه بودن. همینطور سپهری از هشت گرد، خیلی متشکرم از محبت شما. نوشتین سلام و عرض ادب، وقت بخیر خدمت مجری توانمند و پر انرژی شهرزاد عزیز دوست داشتنی با اون صدای گرم و دلنشین و روح نواز که آرام بخش دل هاست. سپهری از هشت گرد، دیدی همشو خوندم چون تعریف کرده بودی برای اینکه بدونی که تعریف البته اگر صادقانه باشه که حتما هست، وقتی شما تعریف میکنین چقدر انرژی مثبت با خودش همراه میاره، یک کلمه میتونه حال مخاطبتو عوض کنه. ما که اینجا نشستیم اینو کاملا احساس میکنیم. خیلی ممنونم از مهربانی شما در قالب این کلمات زیبا. دوستان دیگر، علی نوروزی از شوش دانیال، خیلی متشکرم علی جان، همراه ما هستی در این حال. درگذشت پدر من رو هم تسلیت گفتی، خیلی ممنونم. همین که شما به خاطر دارین، همین که این محبت رو ابراز میکنین، همین که میخواین بگین همراه هستین، هم درد هستین، نمیدونید که چقدر ارزشمنده. من یک بار دیگر، چون هفته پیش با خبر شدم که همکار عزیزمون خانم قائدی هم به سوک پدر نشستن، پدر عزیز رو از دست دادن، یک بحران رفقا، فکر نکنین. بعضی وقتا حالا ممکنه آدمایی باشن از کنار این مسائل بگذرن، عبور کنن، ولی بدونید برای بعضی آدما که وابستگی های احساسی خاص دارن ممکنه یک بحران باشه. خیلی مهمه. دوست دارم این فرصتی با هم بشینیم گپ بزنیم، از تجربه های شما استفاده بکنیم، برای اینکه ببینیم چجوری میتونیم به هم کمک کنیم تو این بحران ها، یعنی چجوری میتونیم تسلی ببخشیم، چجوری میتونیم حال کسی رو که در سوک یک عزیز نشسته، در یک حال هولناک به سر میبره، چجوری میتونیم بهش کمک بکنیم. و من به هر حال تجربه هایی دریافت کردم تو این روزهایی که این حال رو داشتم و دارم، که میتونیم یه روزی در برش حرف بزنیم. شما هم از تجرباتون به ما بگید. خیلی متشکرم. حمید عسکری از بهشهر زیبا و تاریخی، درود بر شما، درود بر محبت و مهربانی شما. دوست دیگرم که اسم خودشون رو ننوشتن، 2929 شماره پایانیشونه، نوشتن که چقدر خوبه که شما اینقدر خوب شعر میخونید، کاش تا صبح فقط همینطور شعر بخونید. خیلی متشکرم، محبت دارین. دوست عزیزم شما خوب میشنوین، زیبا میشنوید.
یکی از خداش تو تنهایی هر شب کنارت باشه، انگاری قرار این دل تا همیشه بیقرارت باشه. من واسط در بدرم، اومدم تو رو ببرم، من دیگه گذشته ها بسرم، منم و دیوونگی، اصلا چی تو بگی، آخه من گذشته ها بسرم. چشای تو دیدن داره، تو کشیدن داره، آسمون این عاشقی فقط با تو پریدن داره، چشای تو دیدن داره، عکس تو کشیدن داره، میدونی چقدر واسه تو دلم عوض رسیدن داره. زمینه که یه بار بسم همه رو بزنی کنار، بیا نشونم بده که جونم مره واسه دو تا چشما. عاشقی نمیشه دوبار، بذار هرچی که میگن و کنار، بیا تکونم بده که زدم گره خودمو به مو. چشای تو دیدن داره، عکس تو کشیدن داره، آسمون این عاشقی فقط با تو پریدن داره، چشای تو دیدن داره، عکس تو کشیدن داره، میدونی چقدر واسه تو دلم عوض رسیدن داره.
خب حالتون چطوره رفقا؟ امیدوارم که خوب باشین، رو به راه باشین. اون دوستانی که شنونده خاموش ما هستن، شنونده های خاموش راه شب و رادیو به طور کلی، امیدوارم فرصتی بکنید، افتخار بدین، اجازه بدین امشب صدای شما رو بشنویم، تجربه های ناب شما رو بشنویم و دریابیم که چه شخصیتی دیده یا نادیده تونسته روی شما و سرنوشت شما اثر بگذاره. من هم در طول برنامه امشب با شما خواهم بود، از این یادها خواهم گفت. یک کتاب هم در دست دارم که دوست عزیزی به من هدیه کردن، ازشون سپاسگزارم. کتابی است با سرنامه بهاریه از زنده‌یاد احمد رضا احمدی دوست داشتنی، شاعر عزیز، هنرمند عزیز، که مجموعه است از بهاریا خودشون نوشتن کتاب بهاری اهدا به دوستانم افسانه شعبان نژاد و شمس الدین عیسایی احمد رضا احمدی. این کتاب مجموعه است از بهاریاها در واقع که در سالهای گوناگون نوشته شده، مثلا ابتدا سال 1369 یه بهاریه کوتاه در ابتدای کتاب آمده، در ادامه هم همینطور. یک جایی از این کتاب به مسعود کیمیایی تقدیم شده در صفحه 25، گلهای ناتمام بهاری، که البته داستان یا بهاریه خیلی کوتاهی هم نیست، اما دلم خواست که برای شما بخوانم. پیشنهاد کردم به وحید جان بیات که در فرصتی در برنامه امشب بخش‌هایی از این بهاریه که در بهار سال 1370 به قلم احمد رضا احمدی نوشته شده، به مسعود کیمیایی فیلمساز ایرانی تقدیم شده، برای شما بخونم. امیدوارم که شما لذت ببرید. یک قسمت‌هایش رو سعی میکنم بخونم با موسیقی مرتبطی که وحید جان انتخاب خواهد کرد و تقدیمتون میشه. خب اینم وعده‌ای که من دادم به شما برای کتابخوانی امشب. بریم بشنویم از نوید عزیز و گزارشی که برای شما آماده کردم.
به نام خدا. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر باشه. به همین زودی به دومین جمعه فروردین 1404 رسیدیم. باز هم سال نو رو خدمت شما گرامیان تبریک عرض میکنم و روز سخت از فردا میخواد شروع بشه، بعد از تعطیلی حدوداً 15 روزه و برای دانش آموزان 20 روزه یا برای بعضی مدارس 25 روزه. خیلی سخته که دوباره روز فعالیت و کار و درس و مدرسه شروع بشه، ولی به هر حال چاره‌ای نیست و کارو باید شروع کرد، به خصوص درس و مشق و فعالیت‌های مدرسه رو باید شروع کرد و امیدوارم با تمام توان کار و فعالیت رو شروع بکنم، به ویژه دانش آموزان که این یکی دو ماه آخر که باقی مونده تا خرداد ماه براشون خیلی سرنوشت سازه. مقابل یه پاساژی هستم تو این روزهایی که هنوز آثاری از تعطیلی در اون هست و هنوز جمعیت به سفر رفته برنگشتن. برخی از مغازه های این پاساژ بازه، من جمله یکی از مغازه هاش که نوشته فروش اسلحه و مهمات و وسایل شکار. اسلحه و مهمات آدم تعجب میکنه، ولی خب اسلحه و مهمات تسلیحات مربوط به شکارهای مجاز و اسلحه هایی که برای خودش نیاز به جواز داره. هر کدوم از این مهماتی که برای این اسلحه ها تهیه میشه هم نیاز به جواز داره. اینها رو قبلا از صاحب این مغازه پرسیدم و راجعش صحبت کردیم، اما این مغازه فقط اسلحه و تجهیزات مربوط به شکار رو نداره. خیلی از جاسوسی های مختلف، خیلی از فندک های مختلف، خیلی از جلیقه ها، جاکت ها و لباس های مختلفی که دارای چند جیب هستن، البته برای شکار هم مناسبن، ولی به نظر من خیلی مناسب هستن برای طبیعت گردی، برای کسانی که میخوان سلامتی محیط زیست و طبیعت رو پاسداری کنن و هیچ وقت هم تو فکر شکار نیستن. ولی به هر حال این هم یه مغازه هست، یه فروشگاهه. میخوام برم باهاش همکلام بشم، با صاحب این مغازه همکلام بشم، از کار و تجربهش بپرسیم، ببینیم که کار رو چجوری توصیف میکنه و چه حال و هوایی داره یه همچین مغازه‌ای در شرایط کنونی در سال 1404. از ویترین این مغازه که نگاه میکنم، اونچه که خیلی ذهن منو به خودش مشغول میکنه دوربین‌های شکاریه. دوربین‌های شکاری فقط برای شکار نیست، البته اسمش اینه، ولی چقدر جالب میشه آدم مناظر دور رو در کنار کوهپایه‌ها، در هر جای وسیع طبیعت بتونه به طریق این دوربین‌ها ببینه و یه موقع مثلا میخواد پرنده‌ای رو که در دور دست‌ها روی شاخه یا بلندای قله ایستاده دقیق‌تر نگاه کنه. چقدر جالب میشه که یه دوربین شکاری خیلی خوشکیفیت داشته باشه و تصویر رو اونقدر نزدیک کنه که انسان بتونه کامل تصویر مورد نظر رو به وضوح ببینه. پس وقت رو تلف نکنیم، منم زیاد صحبت نکنم، بریم و سری بزنیم و با این مغازه و فعالیتش آشنا بشیم.
وقتی که پا میذاره دریا به روی شنها مرغا بیا میشورن بر پاشو رو تو دریا وقتی برای ساحل دریا صدف میاره شبها به روی بندر بارون ماه میباره یاده تو در دل من توفان به خامی کنه تا ساحل زندگی با من شنا میکنه مثل ماهی تو ساحل جون میده و میمیره وقت تو مرغا بیار همزاده آب نمیشن موجای خسته بی تو زنجیر خواب
سلام و ارادت خدمت شما مجریان برنامه خوب راه شب بعد از پدر و مادر مرحومم با استادان عزیز دوره تحصیلی تأثیرگذارترین موردی که باعث دانایی و تأثیر زندگی در حضیر شد مطالعه بود با مطالعه کتاب خوب استخوانهای دوست داشتنی حتی فهمیدم که بعد از مرگ هم میتوان امید و آرزو داشت با کمال تشکر سید محمود حسینی حقیقی از نیشابور
به به چه خوبه که صدای شما رو میشنویم از سر تا سر ایران زمین و از تجربه شما لذت میبریم وقتی که صحبت میکنین از تاثیرگذارترین شخصیت زندگیتون. دوست عزیز ما سلیمان شیروانی از تونکابون سلام کردین، سلام بر شما، نوشتین که امیدوارم آقای شهرزاد سال خوبی در پیش داشته باشین. قربونت برم، خیلی ممنونم که تو امیدواری من سال خوبی در پیش داشته باشم. میگه عید من وقتی که حال تو بهتر باشه. این نشون میده که تو انسان بزرگی هستی، یعنی لذت میبری از حال خوب دیگری. و چقدر خوب ما به یه جامعه ای برسیم که به لحاظ تمدنی شایستگیشو داریم، یعنی همه نگران همسایه، نگران دوستامون باشیم. زمانی حالمون خوب باشه که حال همه خوبه، حال جامعه خوبه. یکی از دوستان عزیز ما مریم فتحی نوشتن که سلام به شما. سلام مریم خانم، خیلی متشکرم که با ما همراه هستی. نوشتی من گاهی پیام میفرستم نمیخونی، ما رو ببخشید. میدونید که گاهی وقتا پیش میاد که ما توضیح به شما میدیم برای این که به هر حال محبت شما اینجا میرسد، اما یا فرصت نمیشه واقعا، یا متاسفانه شرایط زمانی جوری نیست که به هر حال یک به یک بتونیم همه رو بخونیم و در این حال همه پیامکان ممکنه که دیده نشه و باید ما رو به این دلیل ببخشید. همراه عزیز ما خانم فتحی با من هم دردی کردن، گفتن پسر گلم خداوند بهت صبر بده، ما همه به نوعی داغدار هستیم. شما کرمانشاه زندگی میکنین، خیلی متشکرم از این پیامتون، از همین راه دور به من رسید، محبت شما به من رسید. همین کلام میتونه حال دیگران رو، حال اطرافیان ما رو بهتر و بهتر بکنه. بهرام ناصری از کنگاور هم سلام کردین، خیلی متشکرم از محبت شما بهرام جان ناصری. الهی که شما و عزیزانتون در سلامت باشین و در آرامش باشین.
سلام جناب شهرزاد و همکاران گرامی راهشان. بعد از پدر مادر تعدادی از معلمین و اساتید دانشگاهی بنده بیشترین تأثیر در زندگی بنده داشتن. جناب شهرزاد، بنده حتی از دانش آموزان خودم هم گاهی درس می گرفتم. یا همین برنامه راه شب که 40 سال دنبال میکنم در فرهنگ و زندگی ما بی اثر نبوده. سپاسگزارم هاشم فربود سابق.
عرض ادب و احترام دارم خدمت عوامل برنامه بسیار خوب و آموزنده راه شب. خدمتی که عرض کنم کسی که در زندگی و در آینده بنده تأثیر سزایی داشته، برادر بزرگترم زندگیات امیر حسین مرادی بوده که خودم و دیگر افراد خانوادم و اعضای خانواده هم تحت امر ایشون اهل شعر و ادب با سواد و مهربون و دستگیر به جای برادری پدری کردم در فکر بنده و خانواده زن بچه ارادت من نجات مرادی زیبا شهر قرشت تفتم نوازی دارم.
خب دوستی علی آقا نوشتن از شهریار، چیزی نیست، علی آقا از شهریار نوشتن که سلام، سلام بر تو علی جان. نوجوان بودم سال 61، میخواستم سیگار رو برای اولین بار تجربه کنم. فردی به نام آقا شهباز این صحنه رو دید، گفت بار آخرت باشه، بار آخرت باشه. همینم شد، هر جا هست خدا حفظش کنه. آقای شهباز خدا حفظت کنه. ببین علی داره، علی نیا از شهریار داره برای دعا میکنه، برای اینکه کمکش کردی که زندگیش تباه نشه با سیگار و سیگار و سیگارهای پشت سر هم پرتکرار بیفایده. یک کسی میگفت اگه میخواین سیگار ترک کنین، در درجه اول به این فکر بکنید که هر سیگاری که میکشین چقدر بیخود و بیفایده و مضره، و اگه آگاهی داشته باشین به هر نخ سیگار که دود میشه و چه صدمی ما میزنه، اون وقت که ممکنه انگیزه مهمی پیدا بکنیم. حالا که بحث سیگار شد، حالا من بعد کوتاه کوتاه بیام پیامک بخونم برگردیم صدای شما رو بشنویم، ولی یاد یک پیرمردی افتادم توی تاکسی، راننده تاکسی بود، سالها پیش داشت برای من تعریف میکرد که چی شد که سیگارو گذاشت کنار. اونم بالاخره داشت از تاثیرگذارترین شاید شخصیت زندگیش حرف میزد. فکر میکنید از کی حرف میزد؟ میگفت من یه نوه دختر شیرین زبون بامزه 5 ساله دارم که عاشقشم و نوه‌مو یه بار اومدم بغل کردم با تمام دوستداری و علاقه که بهش اظهار محبت بکنم. پدر بزرگ نوه رو بغل کرده، میگه همین که نزدیک من شد، نزدیک صورت من شد، اومدم ماچش کنم، گفت اه 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 چه بوی بدی میدی بابا بزرگ، دهنت چه بوی بدی میده. میگه ببین این حرف انقدر تأثیر گذار بود، انقدر حال منو بد کرد در مواجهه با یه کوچولو که دوستش دارم، نوه عزیزمه، که همون به خودم یه توهینی کردم، گفتم تو یه همچه آدمی هستی اگر سیگارو کنار نگذاری. و میگفت این توهین انقدر برخورنده بود که من پایبند شدم و سیگارو گذاشتم کنار. یعنی یک دختر خانم 5 ساله با یه اه اه کردن چه بوی بدی باعث شده که پدر بزرگ نجات پیدا کنه از کشیدن سیگار. دمت گرم، شاید الان صدای ما رو بشنوه یه کسی که یه بار این کارو کرده.
خانم هر شب خیر به شما عزیزان، زحمت کشا برنامه ساز راه شب، امیدوارم که سال جدید سال پربار پربرکت باشه برای تمام ملت شهید سرور ایران. تصویر بزرگترین تو زندگی ما اگه تصویر تو زندگی ما مادر عزیزم بود، خدا رحمتش کنه، همه چیزا به ما جواد داد، به ما، به خواهرم، به برادرم، واقعا مدیون مادرم هستیم. تشکر از برنامه خودتا خضایی استعمال شاه، خدا میگرده.
خدا معصومین دانشمندان دین که در رأس دانشمندان دین حداقل قرائتی رو من تأثیر گذاشتن، همچنین اساتیدی که درسم دادن، خدا رحمت کنه، مرحوم دکتر عزومی در تهران، استاد علی مازارچی در یزد، خیلی اساتیدی که درسم دادن تأثیر گذاشتن، و پدر مادرم، خدا رحمت کنه پدر مادرم.
بله، از جناب آقای قرائتی گفتین که رو شما تأثیر گذاشتن به عنوان روحانی، چون بعضی وقتا ما فکر می‌کنیم روحانی که حرف میزنه چقدر باید پیچیده باشه، سخت باشه، یه جوری حرف میزنن بعضی که انگاری همه کس نباید متوجه بشه، اما جناب آقای قرائتی در رسانه تونستن به یه سطحی از کلام دست پیدا بکنن که منحصر به فرد بود، در دست کم رو بین روحانیون دیگر، در بین کسان دیگر که ملبس به این لباس روحانی هستن و بودن، واقعا یک استثناء، یه تاثیرگذاری و نفوذی تونست روی مخاطب پیدا بکنه. من یادمه زمانی که در بیرستان البرز میرفتم، چون برنامه ایشون هر بار اون زمان که اینطور بوده جایی ضبط میشد و توی دانشگاهی توی محفلی اون زمان آمده بودن در دبیرستان البرز و منم جزء حاضران بودم و خلاصه خیلی جالب بود برای ما که آمدن ایشان یه بارم تو دبیرستان البرز و یه برنامه ضبط کردن و پخش شد و ویژگی ممتاز همون طنزه، همون داستان پردازیه، همون قدرت بیانه که چگونه صحبت بکنیم که حرف درست میزنیم به دل آدم و به دل مخاطبش بنشینه. خیلی متشکرم که یاد کردین از ایشان. حمید جان عسکری گفتی که سلام شهاب جانم، شاید بخیر، حالت چطوره، قربونت برم، ماییم و شب تار و غم یار و دگر هیچ. و بعد هم نوشتی ما هم با شما ابراز همدردی میکنیم. خیلی ممنونم، سپاسگزارم، همدردی شما بر من ارزشمنده. به همه کسانی که این روزای عزیزی رو از دست دادن تسلیت میگم. این کسایی که یه کسی نوشته بود بچه من درگیر دیابت رعایت هم نمی کنه، پسر جون رعایت کن. اون یکی که نوشته بود نمیدونم پسر من سیگار میکشه رعایت نمی کنه، داداش رعایت کن، نذار خدای نکرده کارت بیفته به این بیمارستان ها، نذار وابسته بشی به ادا و اطوار پرستاران و دکترها و شبه دکترها و اینا. الان بلافاصله نگین توهین به دکتر و پرستار، برای اینکه ما دکتر و پرستار خوب داریم، دکتر و پرستار به درد نخور و بد هم داریم، یادتون باشه، دکتر غیر متعهد داریم، دکتر متعهد داریم، معلم غیر متعهد داریم، معلم متعهد داریم. کسانی بودن با پای خودشون می آمدن اونجا آی سی یو به خاطر مثلا تشنج، آی سی یو تو بیمارستان آلوده، مجبور میشه که بیمار اونجا بستری باشه، نمیتونن خونه ببرنش، گرفتار میشه به عفونت ریه، یه چیزی بهش اضافه میشه به خاطر مسائل تنفسی، درگیر میشه به خاطر عفونت و استفاده از آنتیبیوتیک، درگیر میشه به کلیه و دیالیز و اینا، هر روز وابسته تر به بیمارستان و به این ابزارهای بیرحم پزشکی، واقعا گاهی در مراقبت بیرحم. اینه که خودتون رو سعی کنید گرفتار نکنید، سعی کنید که انشالله تا جایی که اراده خودتون حاکمه به خودتون برسین، کمک کنید که کارتون به اونجاها نکشه. من دیدم پدرهایی که اونجا فرزند از دست دادن از 8 ساله، یعنی تو اون دوره‌ای که وحید من در مقابل آی سی یو بودم در اون 70 روز، خب بالاخره من سالها روزنامه نگار بودم، دارید از زبان یک روزنامه نگار میشنوید. امروز به جرأت به شما میگم ما یک سیستم و یک نظام، یک ساختار آلوده داریم در حوزه سلامت و درمان و مراقبت، یک ساختار مریض به تمام معنی. حتما بیمارستانهای خوب هم داریم، حتما پزشکای متعهد هم داریم، حتما پرستارای دلسوز هم داریم. متاسفانه من خیلی کم دیدم، با شما درد دل میکنم، یه روز اینها رو خواهم گفت. کسانی که آمدن گفتن آقا ما بیمارستان، یه بخش بیمارستان عفونی شده، من بچه 8 سالم از دست دادم، دیگران بمانن. خلاصه میخوام بگم فقط آرزو کنم برای شما که درگیر و گرفتار و در بند این نظام و ساختار بیمار و فاسد نشوید. یک بار دیگه هم خدا قوت بگم اون کسانی که خارج از قاعده، خارج از انتظار حتی خدمت میکنن به مریضای مردم، به عزیزای مردم، و این نشان دهنده شرافت و انسانیت اونهاست که همینجا خودشون میدونن با چه کسانی دارم حرف میزنم. اون گروه دیگر هم خودشون میدونن که دارم با اونا صحبت میکنم.
باران شو به چتر من روانه
خب الهی که سلامت و روبراه باشین دوستان عزیزم. امشب با راه شب در پیشگاه شما داریم صحبت میکنیم درباره تأثیرگذارترین شخصیت تو زندگیتون. چه کسی تو زندگی شما تونسته تأثیر بذاره، شما رو از فصلی زندگیتون وارد فصلی تازه کنه، تونسته تغییری ایجاد بده، تونسته کمکتون کنه که رشد بکنید، نجات پیدا بکنید. خیلی ها که درگیر بیماری اعتیاد هستن حتما ممکنه خاطراتی داشته باشن از این که البته که خود آدم ابتدا باید بخواد، خاطراتی داشته باشن از این که دیگری در کنارشون همراهی کرده تا تونستن خودشون رو بیرون بکشن، تا تونستن پاک بشن. میتونید از اون آدم تشکر کنید یا هر کسی دیگه‌ای که تونسته روی شما اثرگذار باشه. دوست عزیز بدونید شما که تماس میگیرین و صداتون ممکنه هنگامی که صحبت میکنین و پیام میگذارین با تلفن رو تماس میگیرین، صداتون ممکنه قطع بشه، یه جایی پیامتون ممکنه قطع بشه. بدونید که شوربختانه سیستم ضبط صدا اشکال فنی مختصری پیدا کرده که ما رو شرمنده شما میکنه. از شما خواهش میکنم اگر با این تجربه روبرو شدید محبت بکنید دوباره با ما تماس بگیرین که ما بتونیم صدای کامل شما رو پخش بکنیم در برنامه. اینم توضیح احمد آقای قومی که گفتن این موقع شما دلگیر نشین، فکر نکنین خدای نکرده ما صدای شما رو قطع میکنیم یا این خود خواسته است. اما برویم به سراغ نوید دانشور و بخش دوم گزارش.
شبتون بخیر شنوندگان محترم. در مغازه‌ای هستم که خدمتتون توصیف کردم. من از دوران کودکی هر بار ویترین این مغازه ها رو می دیدم همجور یه دفعه می خوب می شدم. اما اقسام چاقوهای شکاری، اما اقسام جاسویشی ها، مدل های مختلفی از تیرهای ساشنه‌ای، مدل های مختلفی از قلاب های ماهیگیری و و و. اما حالا می خواهید با صاحب این مغازه آشنا بشیم. سلام، خدا قوت، سال نو مبارک.
سلام علیکم، سال نو شما مبارک.
سلامت باشید. به سلامتی چند سال توی این کار هستید؟
35 سال.
ماشاءالله. از اول همین کار رو شروع کردید یا اینکه کارهای دیگر هم تجربه؟
بله، نخیر از اول چون که علاقه داشتم به کار شکار و اینا که اومدم تو این کار.
جناب آقای
صالح راد.
جناب آقای راد، چجوری شد که این کار برای شما جور شد؟
مغازه خوشم اومد، بعد اومدم اجاره کردم، از کم شروع کردم که الان اسلحه میفوشیم و تفنگ و دوربین و لوازم ماهیگیری و این چیزا.
آیا به نسبت گذشته رونق اینجور فروشگاهی به لحاظ مشتری کمتر شده؟
کمتر شده به دلیل اقتصادی. چون که همه باید داشته باشن تا بتونم برن تفریح کنم بیا این چیزا رو بخرم.
بیشتر اینجا الان مشتریاتون میان سراغ قلاب ماهیگیری و چیزهایی که مربوط میشه به آبزیان یا نه میرن سراغ وسایلی که به شکار پرنده؟
همین شکار مال، چون که اصله فروشی میشه اینجا، هم لوازم شکار میان میخرن هم لوازم ماهیگیری. در تابستون بیشتر ماهیگیریه، در زمستون بیشتر شکاره.
صدای پرنده از مغازه خودتونه؟ کجاست که دیده نمیشه؟
این موبایله.
آه موبایل. خب موبایل داره زنگ میخوره. خب پس موبایل جواب بدین که حواستون پرت نشه. من اینو رو مکس میذارم. من فکر کنم پرنده اینجا داره میخونه. شنوندگان گرامی، اتفاقا میخواستم از آقای راد بپرسم حالا شما که صدای پرنده رو الان تو مغازتون دارین چجوری تفنگ شکاری میفروشین برای شکار پرنده ها؟ آقای راد با پرنده و صداش خیلی معروف هستید. هیچ وقت تو این تضاد گیر کردین که من دارم بساره شکار پرنده رو میفروشم بعد این وقت خودم به پرنده علاقه منده؟
خب پرنده هایی که حلالن و اجازه صید دارن ما لوازمشون میفروشیم. کسایی هم که میان شکار در زمستون، سه ماه زمستون میان لوازم شکار برای شکار میگیرن که اونم مجوز میخواد و میان میگیرن میبرن شکار.
الان جدیت برای این مجوزها خیلی اساسیه یا اینکه بله. نه باز خیلی یا غیر مجاز؟
نه نه، اونا الان مجوز میدن، باید مجوز بگیرن تا بتونن شکار کنن.
اینا رو باید برن مثلا سراغ چه اداره ای؟
اداره حفاظت محیط زیست هست، اداره اصلاح مهمات هست که میخوان ماهیگیری کنن، میرن اداره محیط زیست پروانه ماهیگیری میگیرن، برای شکار بزرگ میرن محیط زیست پروانه شکار میگیرن.
آیا کسانی هم هستن از این راه درآمد داشته باشن یا فقط بیشتر برای تفریحه؟
کار منظور چی شکاره؟
منظورم اینه که درآمد زندگیش از طریق شکار.
نه نه، اون میشه شکارکش که جایی نداره در اجتماع. اون اینه که میرن شکار، میرن دو قطعه سه قطعه مثلا کبکی چیزی پرنده مرغابی اینا میزن برای ماش.
اما بریم سریع بزنیم به اون چیزی که عوالم خیلی از جوانان و نوجوانان هست، دوربین های شکاری.
دوره که 2 کیلومتر 3 کیلومتر 1 کیلومتر دوربین ها هستش، میان میخرن برای طبیعت، دیدن طبیعت یا برای دیدن شکار هرچی.
کجایی هن؟ اکثرا چینی هن؟
چین داره، آلمان داره، همه کشور ها داره.
چه قیمت هایی داریم الان؟ بیشینه و کمینه؟
از 1 میلیون داریم تا 50-60 میلیون.
اون 50-60 میلیونی آلمانیه؟
بله، آلمان یا کشورهای دیگه بازم کشورت ها فرق میکنه. اون کسی که میخواد کارایی برای اون کسی که میخواد استفاده کنه داره، یکی میخواد ارزونتر، یکی میخواد گرونتر.
خب آقای راد، 35 سال این کار رو تجربه کردین، رنگ تجربه به موهاتون نشسته، اگه بخواین توصیه‌ای برای کسانی که دنبال کار هستن تو شرایط امروز جامعه ارائه بدین چی میگی؟
این کار ما که روز به روز داره ضعیف‌تر میشه نسبت به پارسال پیرارسال، هر سال داره بدتر میشه.
منظورم فقط کار خودتون نیست، به هر حال تو بازار هستید، آشنایی منصفید کردید در این زمینه. تو شرایط امروز با توجه به دوروبری‌ها، مغازه‌ها، کارگاه‌ها، فکر می‌کنین چه کاری این روزها برای کسایی که جویای کار هستن خوبه؟
والا خرید مایحتاج زندگی، روغن، برنج، حبوبات.
یعنی یه کار کسبی مثل بله، کار سوپرمارکت.
بله تقریبا، ولی این کارا روزمره‌ایه دیگه. یعنی چوب میخری بفروشی، بعد میشه برج 5 دیگه کسی نمیخره تا سال دیگه میمونه.
چوب میخرین منظورتون؟
چوب ماهیگیری منظوره. لوازم ماهیگیری. لوازم ماهیگیری میمونه تا سال دیگه که اونم سود نداره دیگه تا اینقدر بمونه.
درسته، چون به چوب اشاره کردین ذهنم رفت به این سمت که هیچ کدوم از این وسایل هست که تولید خودمون باشه یا همه واردات؟
همه چون خارجیه.
یعنی حتی قلاب ماهیگیری
هم تولیده؟ همه چون خارج میاد.
با توجه به اینکه ما در شمال و جنوب ماهیگیری داریم، ولی
در چین و آلمان، فرانسه
قدیم هم همین بوده.
از قدیم فقط فرانسه میومد، ولی الان دیگه چین زیاد میاد. تور ماهی تولید میکنن، تور ماهیگیری، ولی قلاب اینا نه.
پس الان تور ماهیگیری ایرانی داریم؟
بله ایرانی، بله میبافن، شمال جنوب میبافن، ماهیگیری هم میکنن.
خیلی متشکرم آقای
راد، خواهش
میکنم که در زندگی همیشه خودتون جز نگهبانان و حافظان سلامتی محیط زیست.
متشکرم، خیلی ممنون.
شنوندگان گرامی متشکرم بابت همراهی گزارش.
چنون وقت بار وقت بار گندم دراهه بیاون سوز زاره گل گندم بهارم امید روزگارم
گل گندم دراهه بیاون سوز زاره گل گندم بهارم گندم دراهه بیاون سوز زاره گل گندم بهارم امید روزگارم گل گندم دراهه بیاون سوز زاره گل گندم بهارم
لحظه های خاص، همونطور که از اسمش پیداست، یعنی لحظه هایی که میتونن اثرگذار باشن، میتونن کش پیدا کنن، میتونن بیشتر از یک لحظه باشن. گاهی وقتا توی گاه نما، تو تقویم عاطفی و احساسیمون میبینیم که بعضی ها یه جایگاه ممتاز پیدا میکنن، بعضی ها نشون میدن که رفیقن، شفیقن، شریفن و دوستدار تو هن براستی. من در این تجربه سهمگین اخیر، تجربه بیماری پدر و بعد از دست دادن پدر عزیزم، به هر حال تونستم فرصتی هم پیدا بکنم که این گونه لحظه ها رو شناسایی کنم، این گونه آدم ها رو شناسایی کنم در اطراف خودم، کسانی که ممکن بود پیش از این به این شفافیت و اینقدر آشکارا نمی شناختم، روحشون رو در نمی آفتم. مثلا در یادداشت‌های من در گاه نمای شخصی که حالا در پیشگاه شما خانواده عزیز راه شب بازگو می کنم جایی نوشتم امروز ساعت 17:18 حسن همایی با من تماس گرفت تا 17:25 پشت تلفن با هم گریه کردیم. نمیدونم بگم جای شما خالی بود یا نبود، ولی این لحظه ها تو ذهن من موند، جاودانه شد. یه رفیق، یک همکار، یک دوست، حسن همایی که شما میشناسیدش همین جا مینشینه. دیشب باهاش کلی معاشقه کردین در همین راه شب. در جمعه 26 بهمن ماه در شرایطی که من در یک بحران سهمگین روحی بودم خودش به لحظه ای رسیده بود از احساس که با من تماس گرفت. دقیقا ساعت 17:18. حسن جان همایی درود به تو، خوش آمدی به راه شب، خوش آمدی به جمع امشب ما.
درود به تو شهاب عزیزم، خدا رحمت کنه مرحوم پدر تو، زنده باشی، شرمندم کردی. همین الان هم خدا هم دل چشمام تر شد و خب این لحظات خودم هم داشتم. رفقای مثل تو، همکاره نازنینم، از وحید بپرس موقعی که بابا از دنیا رفته بود حضور بچه ها، آقای داداشی، بچه های دیگه اومدن، استادان وقتی اومدن مثل خودت همین احساس داشتم که چه رفقای خوبی دارم. شبت بخیر شاو جان.
چرا خوشحالم صدا تو میشنوم حسن جان.
منم همینطور. دیشب یه نفر منو با تو اشتباه گرفته بود، بهش گفتم که من خوشحالم که منو با یه آدم حسابی اشتباه گرفتی.
قربونت برم،
خیلی دوست دارم شاو جان.
ما هم همینطور. میدونی که از صمیم دل میگم حسن جان، خیلی خوشحالم امشب باهات حرف میزنم. خیلی ممنونم از همراهیت، از همدلیت در لحظه به لحظه. خیلی ممکنه کوتاه یه وقتایی اثرگذار اما کوتاه بوده باشه برخی از تماسایی که با هم داشتیم، اما حرفایی زدی که از تجربت برمی آمد، تجربه از دست دادن، و این کمک میکرد که من تو اون شرایط بتونم خودم رو سازگارتر ببینم با اون چه که مقدر شده. ازت ممنونم، زنده باشی. امشب هم داریم درباره شخصیت اثرگذار زندگیمون حرف میزنیم، یعنی یه کسی که تونسته زندگی ما رو از این رو به اون رو کنه، یا اثر بگذاره، یا جهتش رو تعیین بکنه. دلم میخواست که با تو گپ بزنم، به این بهانه ازت تشکر بکنم. ضمن این که در مراسم یادبود پدر شما محبت کردی و با مخاطبانی که اونجا نشسته بودن صحبت کردی، درباره پدر صحبت کردی، میخواستم باز به این واسطه از تو تشکر بکنم حسن جانم.
درود بر شما، خواهش و... من وظیفه‌مو انجام دادم و ممنون که من قابل دونستن و صدا کردم برای که چند کلمه هم حرف بزنم. هر چی گفتم حقا از قلبم بود. خدا میدونه شنونده ها که دیگه رفیقای ما رو هممون دوستشون داریم و ما رو قلبا دوست دارن، هم میدونن که اون گویندهی در دلشون جا میگیره مثل خوده که با قلبش حرف میزنه نه با زبانه.
محبت داری.
ما هم تأثیرات خوبی از اونها گرفتیم.
درسته، درسته. من الان که دارم تو ذهنم یادآوری میکنم خاطرات گذشتم رو، ببینم چه کسی و چه کسانی تأثیرگذارترین شخصیت ها بودن تو زندگی من، نمیتونم پدر رو نادیده بگیرم. بلافاصله به یاد پدر میافتم حسن جان، برای این که فکر میکنم شکلگیری شخصیت فرهنگی من توی راه پله‌ای اتفاق افتاد که کتابخانه قدیمی و فلزی پدر اونجا واقع شده بود. کتابخانه‌ای که از بوفکور صادق هدایت داشت تا بینوایان، تا سپید دندان و آثار درخشان مختلف ادبی ایرانی و خارجی، تا چشمهایش از بزرگ علوی و دیگران، آثار برجسته ایرانی و ترجمه شده. و من در هر فرصتی که فراغت و فرصت پیدا میکردم فرار میکردم، میگریختم به راستی به اون خلوت، چون هنوز هم برای خودم غار تنهایی دارم، میگریزم از برخی لحظه ها، بعضی موقعیت ها به اون غار تنهایی پناه میبرم. اون زمان در کودکی پناه میبردم به کتاب های پدر، بنابراین من مثلا بوفکور صادق هدایت رو خیلی در سن پایین خوندم، چون ایشان ازش حرف میزد، از تأثیراتی که این کتاب داشته. خوب و بد به هر شکل از جوانب مختلف حالا میخوام بگم برای من کنجکاوی برانگیز شده بود، بی‌نوایان مثلا تو اون سن و کتاب‌های دیگری که الان تو ذهنم مونده. مینشستم روی پله کنار اون کتابخانه فلزی که اون راه پله‌ای که به پشت بام ختم می‌شد
و
کتاب می‌خوندم. یه کمدم برای خودم اون روبرو داشتم که لوازم مدرسه و لوازم شخصی خودم اونجا بود و به هر صورت می‌دونم که اون راهرو راهروی تعیین کننده‌ای بود تو سرنوشت من. الان میتونم حسش بکنم برای اینکه بعدن من ناشر کتاب شدم. بعدن من حدود 53 کتاب نوشتم، ترجمه کردم یا ویرایش کردم یا تعریف کردم به شکل‌های مختلف. و البته پدر در دوره‌ای از زندگیشون دست به قلم بردن به خواهش من، چون ایشان ربا داشت و در واقع این کارو نمی‌کرد و در مقدمه یک کتابی هم که نوشتن درباره روانشناسی شخصیت توضیح دادن که کتاب نوشتن کار سختی است و کاری است که خیلی حساسه، باید حتما به درجه‌ای رسیده باشه آدمی که کتاب بنویسه، و با خواهش من خاطراتشون رو منتشر کردن. دلم می‌خواست که این خاطرات ثبت بشه. انتشارات شوکا 3 جلد از کتاب‌هایشان رو منتشر کردیم. یعنی می‌خوام بگم آینده من گره خورد با کتاب در تحت تاثیر اون کتابخانیه. آینده من گره خورد حسن جان با شعر تحت تاثیر اینکه پدر خب ادبیات فارسی خوانده بودن، ایشان استاد ادبیات فارسی بودن و فوق لیسانس مشاور و راهنمایی، یعنی هم ادبیات فارسی هم مشاور و راهنمایی، این دو تا رشته‌ای که ایشان خونده بود رو من تاثیر گذاشت. یعنی به شعر علاقه من شدم، به شعرخوانی و بعد هم به ترانه و ترانه نویسی و اینها. میخوام بگم همینجور که به عقب و عقب‌تر برمیگردیم این ریشه ها رو در میابیم. حالا پدر عزیزم از تو ممنونم به خاطر این میراث
مثبتی که رو من گذاشتی.
به راستی بله، من میدونم که صدای ما رو میشنوه حسن جان. و همینطور پسرخاله عزیزی داشتم فرزاد عسکری که شهید شد. وقتی 21 ساله بود فکر کن مثلا توی این سنها شهید شد، هنوز که هنوزه، من الان حسن دیگه من متولد 1354م، هنوز فکر میکنم که من همون بچه هم در قبال پدر، در قبال کسانی که این گونه بزرگ شدن، در قبال پسرخاله عزیز و شهید من فرزاد عسکری. مثلا فکر کن 21 ساله بوده ولی من هنوز فکر میکنم که از او کم سن و سالترم. معلم قرآن بود ایشان و یادم من نمره های خوب که میگرفتم تو مدرسه برای من کتاب میخرید و جایزه برای من میآورد خونه. مثلا کتاب زیر درخت سنجد بود فکر میکنم، خدا یا زیر درخت
کتابا رو تاثیر گذاشت،
کتابا مینوشت توی یادداشتای تشویقی برای من مینوشت، منم چون خیلی دوستش داشتم این کتابا اصلا منو کتاب خون کرد. یعنی میخوام بگم تاثیر پدر، تاثیر پسرخاله عزیز و شهید من که یادش گرامی، فرزاد عسکری مادر عزیزش که او رو پرورش داد، الان میخوام بهش سلام بکنم خاله عزیز من،
اینا
همه به نوعی بالاخره تاثیر گذاشتن روی زندگی ما، روی آینده ما، و من اینا رو تعریف کردم که به تو سرایت بکنه و تو هم برامون تعریف کنی حسن جان.
ببین من اتفاقا روی هر دوشون شاد، هم جناب احسان الله عزیزمون پدر بزرگوار، هم فرزاد نازنین و هم دیگر کسان معلمینی که داشتیم.
بله،
کتاب‌هایی
بله.
که به ما معرفی کردن، منم کتابخانه پدرم خیلی مدیونشم. اما حقا چیزی که هست، گاهی مثلا مرحوم مادرم یک زن روستایی بود و سواد نداشت.
بله.
اما خدا می‌دونه من یک تأثیراتی از این زن گرفتم که از کتابخانه پدرم نگرفتم. کتابای ارزشمندی در کتابخانه مرحوم پدرم بود و خدا میدونه که همون بود که منو با آثارشون، آدم مذهبی هم بود، با آثار سید محمود طالقانی خدا رحمتش کنه، با آثار تقی جعفری و بعد با مولانا و حافظ اینا آشنام کرد. بعد سلیقه موسیقیش همینجوری بود، تو ماشینش همیشه شهرام ناظری و شجریان گوش میداد و سلیقه موسیقی ما هم یه خورده فاخرتر کرد. اما اون مادر ساده و خیلی مهربون و روستاییم، یه موقع یک تحصیل این چیزی عجیبی که داشت، کم حرف بود شهاب،